بیننده گونه عزیز تولوی توجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالوی گل خواجه هستم همراهتون امروز 20 دکبر اطرافی این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. ارچه ها و رمز های ایدونا در سال دومی پاندمی کووید 19 سال نوی میلادی چگونه تجلیل می شود؟ 12 مادر پشت گهواره خاطرات مادری اولین پنج گونیگ در تاجیکستان که همین روزها یک ساله می شوند.
پنج
و پناهجویان افغان میگویند در رو به اروپا آنها را برها اذیت و غارت کردند. بعضی توانستند اشیای برایشان مهم را حفظ نمایند.
زمستان بود. جمپر تا نمه کیس تا نمه قسمی پس بریم یعنی که دیگه پس ندهیم.
در تاجیکستان آمادگی ها بعد تجلیل سال نو میلادی با بزرگ گرمی ارچه و آرایش تحفه های پرجلای سال نو شروع شد. ولی نه همه ساکنان برای جشن سال نو آمادگی گرفته و نگرانی های نیز از نرخ تحفه ها وجود دارد. با این حال با فرق از یک سال پیش که با سبب جلوگیری از پنشوی بیماری کووید 19 مقامات تجلیل همه گونه چوره بینی ها را به مناسبت سال نو منع کرده بودند، امسال کوچه های دوشنبه فضای دیگر دارد. برای یوسفی و علیشر ظریفی گزارش میدهند.
با نزدیکشوی سال نو میلادی خیابان‌های دوشنبه با رمزهای ایدونا آراسته گردیده گشت و گذار ساکنان بیشتر به نظر می‌رسد. در این روزها بازار فروش تحفه‌های ایدونا گرم شده است و در خیابان مرکزی پایتخت دوکان‌های مخصوص پیدا شدند.
این سال بسیارتره برای که اون سال سال نو نبود، این سال جه همه دیده استای سال نو خشوش دیده استای برای همون آدم بسیاره. این باز چای سال نو هستن های شبکای بابای برخین همین که باز چای سال نو هستن.
با گونه مثال قیمت ارچه های سال نوی وابسته به حجم و آرایشات از 65 تا 1200 سومانی است. نرخی که به گفته ساکنان نه برای همه دسترس است. تاجران هم با استفاده از نزدیکشوی عید سال نوی میلادی به مال و محصولاتشان تخفیف اعلان کردند. اما تا کجا ساکنان به این تخفیف ها باور دارند؟
70% نه و ممکن 30% 40% باوری هستند.
به نظر من نرخورا بالا میکنن و با چی میکنن؟ 50% میکنن با همون نرخ خودش میفروشن یا نرخ خودش یا کمتر پرونتر 20% 10%.
با فرق از سال گذشته آرایش سال نو در خیابان های دوشنبه بیشتر به نظر می رسد. در چند خیابان و میدانچه ها ارچه های بزرگ سال نو گذاشته و اطراف آن با رمزهای ایدونا طراحی شده است. ولی حالا نیز با جشنگیری سال نو میلادی نظری مختلف دارند.
از شکم در خونه جشن نمیگیریم، کارخونه و یودک جشن میگیریم، خونه در نوزی جشن میگیریم. شما
در خونه خطی امی اویله میشتیم و کسا جشن میگیریم. از یکو وقتای امی ستودنتی در خطی امی و جراو در امی دوشنبه جشن میگیریم.
در چند سال پیش تجلیل کردن یا نکردن جشن سال نو میلادی در تاجیکستان بحث های تندی را به بار آورده بود. برخی از افراد مذهبی تجلیل آن را کفر می دانستند. کشته شدن یک جوان با لباس بابای برفی در شب تجلیل از سال نو به این بحث ها روغن ریخته بود. اما حالا این چنین بحث ها کمتر به نظر می رسند.
رو بریم به موضوع های دیگر. بینندگان عزیز، در این فرصت برنامه همرو پوره از برنامه گپی آزاد رو میبینیم که این دفعه در برای جلب جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان و از جمله شیوه های غیر قانونی به مثل ابلاوه بود. مهمانان رادیو آزادی در برای مشکلات موجوده از جمله در فرودگاه بردن جوانان به ارتش صحبت کردند.
یگان فرزند وزیر، رئیس یا صاحب منصبی را ندیدیم که ابلاوه شده باشد و یا به خدمت رفته باشد.
فرزندان خدمتچیان دولتی هم به خدمت رفته استودند و ما همین قایده نوی که از قبول شد موافق قانون نو، اگر به مقامات قدرتی به کار داخل شدن خواهند، باید که حتما خدمت مهلت را یعنی 12 یا 24 ماه را تمام کرده بعد به کار گرفته شوند.
سردار ریاستی کارهای داخلی سخت جین خودش را فرستاده بود، بعد یک رئیس آزی در خطرم دید همچون پسری خودش را هم فرستاده بود، دیرکتر مکتب، امیان را در خاطر دارم و میدانم که با شما همچون نمونه بیارم.
مثلا این گونه مثال های شما دارید که فرض کردیم نزدیکان پریزیدنت، خانواده پریزیدنت که زیاد در رسانه ها می نویسند دعوت شده باشند به ارمیا رفته باشند داوطلبانه، این گونه مثال ها میتونید بیارید؟
لیکن از اویلی پریزیدنت یکان معلومات هم نیست.
یادرس میشوم برنامه گپی آزاد فردا ساعت 8 صبح به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب در وبسایت ozodi.org و صفحه ما در فیسبوک نشر میشود. پنج گونه که اولین سه دختر و دو پسر که سال پیش در همین شب روزها در تاجیکستان به دنیا آمدند حالا در نوی قبودیان در خانه والدین بزرگ میشوند. سران خانواده پنج گونه میگویند طفلان خود را با یاری خویش و تبار پرستاری میکنند و در این 12 ماه مشکلی ها را پشت سر کردند. همکاران ما به یادت طفلان رفتند و خاطرات مادری آنها را به نوار گرفتند.
فاطمه از پنج گونیک های می باشد که نظر به چهار نفر دیگر زیاد گریه می کند. این دفعه با دیدن خبرنگاران هراسید. حسن و حسین، فاطمه و زهرا و بی بی عایشه، پنج گونیک های اولین در تاجیکستان روز 3 دکبر یک ساله شدند. مادر کودکان میگوید که پرستاری سخت بود. یک سال را با سیر کردن کودکان و پشتی همین گوهر را گذرانیده است.
پنج تا برو کدن کم ترک وزمین بود. خیلی یک سوال خوب میکنم. همش یک وقت بیدار میشه. یک تش گیره کنه همش گیره میکنه. من هم میتیم. بسیار گوش نمیشه.
در پرستاری این کودکان خش و تبار کمک میکند. شبانه پدر و مادر یکی گوهره میجنباند دیگری شیر کودکان را میدهد.
خیلی مشکل بودن. خیلی خدا با هزار بار شکر گذاشتن نکه. هم خیلی خونکی هم بود. بیتابی هم بود. بیماری هم بود. خودتون اوزه دیده استادیم. کودکان خیلی خوبان اوزه. سلامتشون نقص. توقت کردیم همه چیزوشا.
رحمان پدر پنجگونیک ها مهاجر بود. یک سال پیش پاندمی به حال پنجگونیک ها سبب شده است که آنها را همراه مادرش تنها گذارد.
من وزیر راستی گپ مهاجر رفتن نمیتونم. برای که روزونه با شبانه بونی کردن در کار بچه ها با بونی کردن آدم ها. یک من با اویلم خود همیشه کار کرده ایستم و سیرانو نمیرست آقای کار کردم.
پنجگونیک ها همراه پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگشان همگی 9 نفر در این خانه زندگی میکنند. خانه ای که مقامات نوحیه قبادیان میگویند با خرج 235 هزار سومانی برای پنجگونیک ها بنیاد شده است.
با دستگیری مقامات اجرای حاکم عدالتی نوحیه و حکومت ولایت برای اونها در خانه پنج حجرگی دارای تمام شرایط زیست و اشیای لازمی ساخته با همچون تحفه با این گویم که نوزادان با والدین اونها در منزل زیستی اونها تقدیم کرده شد.
پزشکان قبادیانی پیش از تولد پنجگونیک ها در بطن دلنازه ممدوه آنها را مشاهده کردند، ولی به خاطر شرایط بهتر زن را در شهر دوشنبه بروش قیصری کردند. تولد دوگونیک، سگونیک و حتی چهارگونیک در تاجیکستان ثبت شده است، ولی مقامات میگوید که در 30 سال اخیر بار اول در کشور پنجگونیک تولد شده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان.
مردی نبود فیتوده رو پویز زدن. این مصره است که باوری دارم اکثرت شما بینندگان عزیز نه یک بار و دو بار شنیدید. اما توری از گزارشی نوبتی مو و از زبان پناهجویان افغان برمی آید، آنها را که مظلوم و دستنگرند در رو به سوی اروپا هر کجای راست آمد اذیت و غارت کردند.
پناهجویان افغان میگویند در راه به سربیا آنها را بارها غارت کردند. امینه محمدی تنها اسناد و بعضی اشیای برایش مهم را حفظ کرده است.
گوشواری ما آوردیم و امرای لاکتم که گوشواری بسیار برای مهم است. به خاطر یادگار پدرم است.
پدری امینه در افغانستان کشته شد.
خیلی چیزا امرای خود داشتیم به خاطر که به هر مرزی که می آمدیم باز ما رو پلیس ها که می گرفت کلش از پیش ما می گرفت دور می انداخت.
پناهجوی دیگر سنا احمدی از خانه بلنگار گشتش مهمترین اشیا را با خود گرفته بود، ولی میگوید در راه همه را غارت کردند.
بعض سرحدات و لباسای ما را وسانداخ، بایکای ما را گرفتند، پول ما را گرفتند. فقط دیگر میخواسته در بعض سرحد میخواستی را من از پیشم بگیرن. ما بسیار دیگر پیشان نظر کردم خیر ای را برم بتین، یعنی پول ما هرچی میخواین بگیرین فقط تیره برم بتین. یونان بیشتر دیگر حتی قرار که میگو بوتای تا نایفون زمستان بود جمپر تا نمه چیز تا نمه قسمی پس برین یا نهی که دیگه پس نوین. بایگه اصلا من خانم بودم ندید که بایگه من چی هست لوازم از این کار داره نداره. از پیشم گرفت در کسافات انداخته شد. انشال اصلا نمیخواین در بارایشون گرد بزن. چون هیچ نمیخواین دیگه اصلا یک مثل یک خواب بد مثل یک خاطرات بد همیشه در زندگی آدم میمونه.
اردوگاه پناهجویان در منطقه کرانچای کنار شهر بلگراد مکانی بود و باشه تخمیناً 400 آیله از افغانستان، سوریه، عراق و ممالک افریقا میباشد. محمود رسولی افغان هم غارت چیز و چارش را بیان میارد.
دیگه تا اینجا هم که آمدم فقط تنها چیزی که به من مانده یک دانه موبایل شکسته مانده و یک دانه قلب شکسته، تمام. دیگه هیچ چیز نمانده. دیگه تمام اسناد و مدارکایم داخلی است، عکسای فامیلیم داخلش است، عکسای خانواده‌ایم داخلش است. یگان چیزایی که قیمتی بود که یادگاری بود مثلا از پدرم مانده بود برای خودم، مثل ساعت، انگشتر، چیزای مثلا خانمم طلا داشت، اونا درا ماند دیگه، متاسفانه اونا رو نمیتونم به خودم بگیرم یا به امید این نمیتونم باشم که اونا دوباره به من بر میگرده، نه.
کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به نشان همدلی با مهاجران یک معرکه خاص راه اندازی کرده است. هنرمندان سرب مشکل آنها را در صحنه نمایش می‌دهند. فعلا در 13 اردوگاه پناهجویان سربیا بیش از 4,500 نفر به سر می‌برند. اداره امور پناهندگان سربیا ابراز داشت که هزارها مهاجر دیگر تلاش دارند که غیر قانونی به قلمرو اتحادیه اروپا عبور کنند.
احتمال می رود که در روسیه یک نوی زورآزمایی با نام کرجیتسو محبوب شود. این نمود ورزش با اون فرق می کند که رقیبان با هم در داخل ماشین گوشتین می گیرند. اگرچه از نگاه اول تصور کردن این صحنه مشکل است، ولی در اصل چنین سبقت امکان داشته است. تفصیلات در گزارشی همکاران ما.
روز شنبه 18 دکبر هواداران گوشتی اکهربه شاهد نخستین سبقت تاریخی شدند که سازمان دهندگان آن را مسابقه کرجیتسو و یا گوشتین در داخل ماشین می نامند. این سبقت در مسکو برگزار شد و بازی از دو دور عبارت بود. رقیبان با نوبت در کرسی راننده و یا مسافر نشسته با هم مبارزه می کنند. دمیتری سرگیف شرکت خود را در سبقت مذکور این گونه توضیح داد.
من میخواستم برای خودم چنین ماشین بخرم و در همین شکل آن را آزمایش کردم. برایم بی‌نهایت پسند آمد.
برگزار کننده سبقت ویکنتی میخیف گفت که گوشتگیران هنگام زورآزمایی میتوانند تجهیزات ماشین را استفاده برند. خود میخیف دارنده کمربند سیاه آید به جیو جیتسو میباشد.
استفاده کمربند ماشین نسبت بالا پوشی که معمولا استفاده میشود ثمرناک و قلای میباشد، زیرا تسمه ماشین را حتی وقتی بسته بودنش هم خیلی دراز یزانیدن ممکن است.
مربی و بلاگر لیانید گاتوفسکی که صاحب کمربند سیاه آید به جیو جیتسو برزیلیگی هست، میگوید که ورزش های عنعنوی بعضن به نوسازی احتیاج دارند.
برای نفری که در بالاست آسان تر است، زیرا در بین کرسی ها و زیر رول ماشین بعضی چقوری ها موجود می باشد. در نتیجه کسی که در بالا قرار می گیرد پیوسته تیله می دهد. علاوه بر این در آنجا اکسیژن نمی رسد و وقتی شخص را با زانو و وزن خود زیر می کند، کسی که در پایین است برایش خیلی دشوار می شود.
درباره اعتراف بین المللی کسب کردن این نوع مبارزه و یا تشکیل شدن فدراسیون کرجیتسو، ظاهرا برای کامیاب شدن در آن باید بر رقیب و احساس ترس پیروز شد.
کارمندان میلیسه شهر دوشنبه سه جوان گمانبر با لاتوکوبید و دختری نابالغ در مرکز پایتخت را بازداشت کردند. به نقل مادر یک از جبریده ها، متهمان نصف روز دیروز به این دختران دست‌درازی نموده دشنام های قبیح دادند و زیر مشت و لغت گرفتند. گفته می شود به این جوانان سیمای دختران پسند نیامده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه می گوید جزئیات حادثه را بعد از تفتیش خبر خواهد داد. رادگان عزیز، در همین سونیا ها برنامه اخباری آزادی به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر گزاری شوی دیگر رو چونه میشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشونی www.azadi.org بخونید. گزاری شوی ویدیوی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشود. فردا من همه شما رو در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمونم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
هر
از این شو خیمت بخال خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نمدن جمسید با آزر
اجازه ندادن آنو
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی منظرانگیزی نوروز شو خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در ولایت تیومن تاکسیرانی مهاجران کاری را منع کردند. فرمان در این زمینه را والی ولایت الکساندر مور امضا نموده است. طبق آن به شهروندان خارجی که با پتنت کار میکنند فعالیت در نقلیات مسافربری شهری و نزد شهری تاکسیرانی و اداره ماشین های بارکش اجازه داده نمیشود. با شرکت های نقلیاتی تا یکمی مارت سال 2022 مهلت داده شده است که طبق طلبات نو عمل کنند. در هفت ماه امسال روند مهاجرت به این منطقه روسیه گسترش یافته، حدود 31,000 نفر خارجیان به این ولایت آمدند. هفته پیش مقامات منطقه خانتی‌مانسیسک هم تصمیم گرفت که از سال آینده تاکسیرانی مهاجران را منع کند. قانون هایی که فعالیت مهاجران را در این سالهای اخیر در روسیه بیشتر شدند. روز 19 دکبر در شهر کابل صدها افغانستانی برای گرفتن شناسنامه خارجی پشت در خدمات شناسنامه‌دهی رفتند. مقامداران طالبان وعده داده بودند که 19 دکبر خدمات شناسنامه‌دهی کارش را از سر می‌گیرد. از ماه آگوست زمانی که طالبان افغانستان را تحت تصرف درآوردند، مردم زیاد این کشور را ترک کرده است و شمار بزرگ شهروندان تلاش دارند برای سفر خارجی شناسنامه به دست آورند. ماه اکتبر طالبان تقدیم شناسنامه‌ها را آغاز نمود بودند، ولی تجهیزات بیومتری از کار برآمد و تقدیم شناسنامه متوقف شد. کارشناسان تخمین میکنند که با بدتر شدن وضع بشری و اقتصادی افغانستان فرار مردم از این کشور زیاد میشود. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید پیامد این بحران باعث فروپاشی اقتصاد در افغانستان، اذیت سراسری مردم، فرار افغانها به خارج کشور، افزایش تندگرایی و تروریسم و ناآرامی به نظم و ثبات منطقه خواهد بود. در نشست اسلام آباد سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان افغان امیرخان متقی حضور داشت. همین گونه وضعی افغانستان در مرکز توجه وزیران امور خارجه هندوستان و آسیای مرکزی بود که روز یکشنبه در شهر دهلی نو دایر شد. سوبرهمنیم جای شنکر ابراز داشت که جامعه جهانی باید راه‌های رسانیدن کمک به مردم افغانستان را پیدا کند. هندوستان رهبران 5 کشور آسیای مرکزی را برای شرکت در جشن روز جمهوری این کشور دعوت کرده است. هندوستان سعی دارد همکاریش را با ممالک سرشار از ذخیره‌های نفت و گاز و معدن‌های نادر آسیای مرکزی توسعه بخشد. فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستانی بدخشان شام 20 دکبر در یک مراجعتنامه ویدیویی از رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان خواستند حادثه‌های اخیر ولایت را در اجلاسیه نوبتی بررسی کند. مرگ گلبدین زیایف ساکن ناحیه رشقلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان در روز 25 نوامبر باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خاروغ شد و مقامات با جامعه شهروندی به موافقه رسیدند که این حادثه را عادلانه تفتیش میکنند، ولی ظاهراً همکاری فعالان و مقامات با مشکل پیچیده است. فراموز ارگشف عضو کمیسیه 44 که در این ویدیو از نام این گروه صحبت میکرد گفت در گردی همایی اخیری خاروغ 17 نفر زخمی گشتند و 2 نفری آنها به هلاکت رسیدند.
در تظاهرات 17 نفر در نزد مقدسات ملت پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از یک طرف، نشان دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف دیگر و مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی از تیر یراق آتشفشان کارمندان مقامات قدرتی زخمی شدند که 2 نفر از آنها به هلاکت رسیدند. عین زمان فقط مسئله جوابگری برای لطکوب کارمندان مقامات قدرتی برای مانده شده است و درباره 2 نفر کشته شده و 15 نفر شهروندان است تیر زخمی شده سخنی نیست.
قبلا مقامات گفته بودند که اعتراضگران سلاح کارمندان ملی سر و تصرف کرده بودند و از طریق آن میخواستند حمله کنند. تنها در این حالت به گفته آنها به سوی این افراد تیر پرانده شده است. رستم امام‌علی پسری امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی است که در کشور نفر دوم حساب می‌شود. از روی صلاحیت‌ها نیز رستم امام‌علی دخالت به حل مشکل‌های پیچیده را دارد. ظاهراً با همین دلیل فعالان به او مراجعه کردند تا در تحقیق عادلانه حادثه خاروغ کمک رساند. پنج زودهی تاجیکستان در فروش مواد مخدر در حجمی مخصوصا کلون متهم می شوند. طبق اطلاع دادستان کلی روسیه، پرونده بازداشت شده ها را که در معاملات غیر قانونی هروئین گمان برند، دادگاه ولایت مسکو بررسی می کند. فروش توسط مخفیگاه ها در ولایت های گوناگون روسیه، از جمله در شهر ولایت مسکو و کشوری ستاورپول براه مانده شده بود. در جریان عملیات تفتیشاتی، کارمندان پلیس از این افراد بیش از 34 کیلو هروئین دریافت و مصادره کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جسد گلبدین زیابیکوف ساکن ناحیه راشتقلعه ولایت بدخشان را که روز 25 نوامبر هنگام عملیات مقامات انتظامی کشته شد، برای تشخیص دوباره از گور بیرون کردند. پیوندانش به رادیو آزادی نقل کردند که کارشناسان سعودی طبی برایشان گفتند احتمال در جسد 2 تیر باقی مانده است و آن را برای سنجش باید بیرون آورند. مرگ گلبدین زیابیکوف در روز 25 نوامبر باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خارق شد و مقامات با جامعه شهروندی به موافقه رسیدند که این حادثه را عادلانه تفتیش کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. انتظار زیابیکوف، برادر گلبدین زیابیکوف، در صحبت با رادیو آزادی گفت جسد را روز 11 دکبر بیرون کردند و افزود که به خاطر تفتیش عادلانه پرونده به بیرون کردن جسد رضایت دادند. به گفته او در این تشخیص معلوم شده است که 1 تیر در کمر او زده شده است و از دلش بیرون شده است. آنها چی یافتند و به چی نتیجه رسیدند؟ حالا تا آخری تفتیشات باید انتظار شویم. هنگام بیرون کردن جسد نماینده جامعه شهروندی همراه آنها بود، گفت او. پس از ختم اعتراض در روز 28 نوامبر 44 نفر فعالان جمعیتی به حیث نماینده اعتراضگران انتخاب شدند تا با مقامات همکاری کنند. آنها روز 19 دکبر در یک جلسه خود از رفت تفتیشات اظهار نارضایتی کردند. در جلسه آخر فعالان جمعیتی تصمیم گرفتند که بر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مراجعه کنند. خوجمری پیرنظرف، مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی، روز 19 دکبر به رادیو صدی گفت در جلسه تصمیم گرفته شد که در یک نوار ویدیویی اعضای جامعه شهروندی بر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مراجعه نموده، به حرکتی مقامات تفتیشاتی به حادثه راشقلعه و خاروق را ذکر کنند.
مثلا همین که شفافیت که همین کورا چی کرد، بعد انا هم خیلی کوری که بگرد منچه همین کشتور نخوشی از اون روح نبود که او دمون خیلی مایل ده جو کردن اومدن در مایلون خلقی که بگرد بگرد اون چیز خیلی سنگ زنن با شما دارید که همون قویت پیش آوردن همین شید دارید که دارید ششکاوی گازه گازاوی ششکاو میزنید.
مقامات تفتیشاتی شروع از دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی در رابطه با ناراضگی جامعه شهروندی که چند روز پیش در رسانه ها نشر شد تا هنوز پاسخ ندادند. جامعه شهروندی همچنین از مقامات میخوان معلوم کنند که چرا در اعتراض روزهای 25-28 نوامبر سلاح استفاده شده است. قبلا مقامات گفته بودند که اعتراضگران سلاحی کارمندان ملیسه را تصرف کرده بودند و از طریق آنها میخواستند حمله کنند. تنها در این حالت به گفته آنها به سوی این افراد تیر پران شده است. قبلا خبرگزاری از اپیلوس با نقل از یک عضو جامعه شهروندی گفته بود که آنها موقتا همکاری را با مقامات تفتیشاتی قطع کردند، ولی خوجمری پیرنظرف، سخنگوی نمایندگان جامعه شهروندی، گفت فعالیتش را قطع نکردند بلکه همیشه آماده همکاری هستند تا واقعیت روشن شود. او افزود مقامات وعده های خود را مثل دسترس شدن اینترنت به ساکنان ولایت اجرا نکردند و در مسئله تفتیش مرگ گلبدین نیز جدی برخورد نمی کنند. اعتراض ساکنان در شهر خاروق روز 25 نوامبر شروع شده، بعد آنکه حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت، 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابیکوف بازداشت و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس کرد و اعتراضگران تعقیب نشوند. مقامات رسما این شرط ها را اعلان نکردند، ولی در اعلامیه گفتند هر کسی در تظاهرات اشتراک کرده اما جنایت صادر نکرده است از جوابگری آزاد خواهد شد. ولی ساکنان میگویند هنوز دسترسی به اینترنت درست به راه مانده نشده است.
نایم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر مغزو نیم با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت مکن نزدی دروغ کدل زبانم، مکن نزدی دروغ کدل زبانم، که به عشق و هوس بذار جانم.
کشورهای اسلامی با تاسیس صندوق کمک به مردم افغانستان موافقت کردند، ولی درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان تصمیم نگرفتند. روز 19 دکبر در شهر اسلام آباد پاکستان نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد. موضوع محوری رسانیدن کمک به افغانستان بود. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه میکنم. در حالی که میلیون ها شهروند افغانستان با گرسنگی و سرمای سخت زمستان روبرو هستند، این کشورها عهده‌دار شدند که صندوق برای کمک های بشردوستانه به این کشور تأسیس دهند. زنگ خطر درباره شرایط افغانستان از مدت ها پیش به صدا در آمده بود، اما جامعه جهانی واکنش مناسبی در این رابطه نشان نداده است. سبب اساسی بی‌توجهی کشورهای غربی برای کمک این حکومت طالبان است که تابستان امسال قدرت را در کابل به دست گرفت. عمران خان نخست وزیر پاکستان در همایش وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد گفت اگر یک اقدام فوری صورت نگیرد افغانستان با خرج و مرج فرو خواهد رفت. صندوقی که شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجی پاکستان خبری آن را اعلان کرد با حمایت بانک رشد اسلامی تأسیس خواهد شد. هنوز معلوم نیست که چه مقدار پول برای حمایت افغانستان جمع خواهد شد. در همین حال در این نشست حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشد. طبق گزارش ها امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان در این اجلاسیه گفت که حکومت او صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کرد و تلاش های زیاده برای رفع نگرانی ها در رابطه به حقوق بشر و حقوق زنان انجام داده است. وی اظهار داشت همه باید اندیشه کنند که در حاشیه قرار دادن افغانستان به نفع هیچ کسی نیست. بنابراین ضروری است که همه هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی به افغانستان کمک کنند. مقامات طالبان پیش از این خواستار کمک های بین المللی برای بازسازی اقتصادی در همشکسته افغانستان و تامین غذای بیش از 1 میلیون اهالی این کشور شدند که خطر گرسنگی آنها را تهدید میکند. برخی کشورها و سازمان های خیریه فرستادن کمک به افغانستان را آغاز کردند، اما از آن سبب که نظام بانکی این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد وضع را پیچیده تر کرده است. طالبان روز 15 آگوست امسال پس از فرار پرزیدنت اشرف غنی وارد کابل شدند و قدرت را به دست گرفتند. تا کنون هیچ کشور دنیا حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فاطمه از پنج گونیکوی می باشد که نظر به چهار نفر دیگر زیاد گریه می کند. این دفعه با دیدن خبرنگاران هراسید. حسن و حسین، فاطمه و زهرا و بی بی عایشه، پنج گونیکوی اولین در تاجیکستان روز 3 دکبر یک ساله شدند. مادر کودکان میگوید که پرستاری سخت بود، یک سال رو با سیر کردن کودکان و پشتی همین گوه را گذرانیده است.
پنج تایر بونو کردن کم کرد و از میبا یک سال خوب میکنم. همش یک وقت بیدار میشه، یک تش گیره کنه، همش گیره میکنم.
در پرستاری این کودکان خش و تبار کمک میکند. شبانه پدر و مادر یکی گوهره میجنباند، دیگری شیر کودکان را میدهد.
خیلی مشکل بودن. قای خدا با هزار بار شکر گذاشتن نکه. هم خیلی خونکی هم بود، بیتابی هم بود، بیماری هم بود. خودتون اوزا دیده استادیم، کودکان خیلی خوبان اوزی، سلامتشون نقص. توقعت کردیم همه چیزوشا.
رحمان پدر پنجگونیک ها مهاجر بود. یک سال پیش پاندمیا به حال پنجگونیک ها سبب شده است که آنها را همراه مادرش تنها گذارد.
من وزیر راستی گپ مهاجر رفتن نمیتونم، برای که روزونت با شبانت بونی کردن در کار بچه ها با بونی کردن آدم ها یک من با اویلم خود همیشه کار کرده ایستم و سیرانو نمیرست آقای کار کردم.
پنجگانیکا همراه پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگشان همگی 9 نفر در این خانه زندگی میکنند. خانه ای که مقامات ناحیه قبادیان میگویند با خرج 235,000 سومانی برای پنجگانیکا بنیاد شده است.
با دستگیری مقامات اجرایی حاکم عدالتی ناحیه و حکومت ولایت برای اونها در خانه پنج حجرگی دارای تمام شرایط زیست و اشیای لازمی ساخته با همچون تحفه با این گویم که نوزادان با والدین اونها در منزل زیستی اونها تقدیم کرده شد.
پزشکان قبادیان پیش از تولد پنجگونیک ها در بطن دلنازه ممدو و آنها را مشاهده کردند، ولی به خاطر شرایط بهتر زن را در شهر دوشنبه بروش قیصری کردند. تولد دوگونیک، سگونیک و حتی چهارگونیک در تاجیکستان ثبت شده است، ولی مقامات میگوید که در 30 سال اخیر بار اول در کشور پنجگونیک تولد شده است. محمودجان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان.
نجومشناسان تاجیک میگویند که شب یلدا 22 دکبر ساعت 9 شب فرا میرسد و مردم از این حادثه کیهانی نباید هراس داشته باشند. صاحب نظران میگویند که در زمان شوروی و پیش از آن مقامات وقت با هر دلیل میخواستند مردم را از تجلیل این جشن دور سازند، ولی با گذشت 100 ساله ها جشن شب یلدا در میان ساکنان تاجیکستان رایج مانده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر روز برایتان پیشنهاد میکنم. افسانه اکابرشای و بار نخست از شب یلدا در خانه بابایی در یکی از روستاهای دوردست کوهستانی تجلیل کرده، همکنون این شوق خود را در دوشنبه هم کنار نگذاشته است و معتقد است که شب یلدا در کنار نوروز و مهرگان میراث فرهنگی اجدادان تاجیک است و هر فرد آگاه از این سنت های قدیمی آن را پاس داشته و از آن تجلیل میکند.
نیتی نیک میکنند به همدیگر و همون
انار و تربوز و این سرخی ها که است مثلا از روشنایی و از نور نماد روشنایی نور است و با یک دیگر میگویند که تاریکی ها مثلا پشت سر شود و از این به بعد روزهای روشن و روشنی ها انتظار باشد.
گلچهره قاهر و مدیر پژوهشگاه نجوم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که همساله ساکنان زمین شاهد چهار حادثه معمولی کیهانی می شوند که یکی از آنها شب یلدا یا درازترین شب سال می باشد. وی گفت با در نظر داشت این نقطه که امسال ماه فوریه از 28 روز عبارت بود، شب یلدا 22 دکبر ساعت 9 شب فرا می رسد. اما مشاهده های آن از قلمرو تاجیکستان غیر امکان است، زیرا این امر یک ثانیه دوام کرده در قسمت جنوبی کره زمین قابل مشاهده می شود. خانم قایرو و افسود
استرانیسک событие, о котором я сегодня рассказала, абсолютно не имеет.
ساکنان نباید گرفتار عقیده های خرافاتی شده انتظار باشند که در شب یلدا امکان دارد مصیبت پیش آید یا گرفتار کدام یک بدبختی شوند. این یک امر کیهانی است و هزار ساله ها آن تکرار می شود و هیچ مایه نگرانی ندارد.
یعنی نیکویم образом не влияет на нашу повседневную жизнь.
به اعتقاد صاحب نظران در منطقه روستایی چنین باوری هست که در شب یلدا اگر پاره ابر بالای ماه را بپوشد این نشانه مصیبت است و مردم با نغاره زنی تلاش میکنند ابر را از بالای ماه دور کنند. به اعتقاد احمد شاه کامل زاده تحلیلگر تاجیک چنین تصور را دشمن نون برگزاری جشن نوروز و شب یلدا عمدن پن میکنن.
این که در این شب اگر آدم بیرون براید ممکن است که با او جن یار شود، یا میسنیم که اگر خدا نخواست در اون شب میتونه که ماهتاب گرفته شود یا که آفتاب گرفته شود، اگر در همون روز این آدم را با بیماری و با کسلی های گوناگون، یعنی واسطه ها و گپ های زیاده بودن که با این واسطه مردم میترسوندن که از همین جشن ها از این باورها بیرون شوند، در حالی که اونا خودشون هم باورهای غلط بودند.
ضمناً مقامات فعلی تاجیکستان جانبدار احیا و تجلیل مراسم های قدیمی گذشتگان است. اگر نوروز از قبل با شکوه جشن گرفته شود، در چند سال اخیر مقامات به تجلیل از جشن های مرگان و سده نیز توجه قائلند، اما در مورد جشن شب یلدا تا حال اقدام رسمی صورت نگرفته است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
ورزشکارانی تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای با نام شمو بوکسینگ پروموشنز که در مجمع ورزشی کرید سویت به شهر مسکو روسیه دایر گردید، چهار پیروزی به دست آوردند. در این باره من نرزالهی لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. برای مخلصان بوکس رویداد مهم در این مسابقه، بعد چهار سال برینگ یا میدانچه بوکس برگشتنی مشتنی معروف تاجیک صاحب اصرف می باشد که با لقب گولدن تاجیک تاجیک تلایی معروف است. صاحب در وزن 55 کیلو با ورزشگری ازبک بخیت عبدالرحیموف رقابت کرد. مبارزه تیز و تند و جالب گذشت. او صرف اثبات کرد که بعد تنفس درو دراز مهارت خود را گم نکرده همچون کاردان ساحه خود مانده است. او با تصمیم یک دلانه داوران به رقیبش دست بالا شد. زمنان صاحب اصرف 38 ساله در بوکس حرفه‌ای تا حالا یگان قوازمایی را نباخته است. وی در همه 23 قوازمایی از جمله در 8 تاش با نکاوت تکنیکی یا فنی پیروز شده است. صاحب اصرف 5 دکبر سال 1983 در شهر کانیبادام ولایت سغد تاجیکستان تولد شده است. با بوکس از سن 15 سالگی مشغول است. و از سال 1999 در شهر مسکو روسیه بسر می برد و فعلا مربی بوکس می باشد. صاحب از سال 2006 یعنی از سن 22 سالگی در سبقت بوکس حرفه‌ای هنرنمایی می کند. موقع بهترین او در فهرست جهانی بوکس مقام پنجم در سال 2012 است. او صرف 2 اکتبر سال 2009 رقیبش الکساندر فیودروف را شکست داده به عنوان قهرمان اروپا از روی روایت سازمان جهانی بوکس WBO دست یافته است. این مجسمه حرفه‌ای تاجیکستانی و روسیگی 4 فوریه سال 2012 در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا بر قهرمانی المپیاد سال 2004 و قهرمانی جهان در سال 2001 کوبگی یان برتلمی پیروزی به دست آورده، صاحب کمربند WBO اینترکونتیننتال در وزن دومی سبکترین شده است. سه مشتری دیگر که تاجیکستان را در شمو بوکسینگ پروموشنز نمایندگی کردند نیز پیروز شدند. دولت بولتایف در وزن 91 کیلو با رقیبش احمد ممدجانوف از ازبکستان در راوند اول با نکاوت تکنیکی یا فنی غالب آمد. در وزن 59 کیلو تاجیکستان را شهریار احمدوف نمایندگی کرد. رقیبی اونیز شهروند ازبکستان شیرزاد ممدجانوف بود. مشتنی تاجیک در دوری دوم با نکاوت تکنیکی دست بالا شد. مشتنی دیگری تاجیک انیس چیلایف در وزن 63 کیلو بارتیوم ایوازید اوکراینی پیروز شد. مبارزه آنها در دوری اول با نکاوت تکنیکی یا فنی خاتمه یافت. میرزا شمسیف مربی ورزیده بوکس در صحبت با رادیوی آزادی از پیروزی های مشتن های تاجیک در بوکس حرفه‌ای اظهار قناعتمندی کرده گفت:
психология боксы профессионалы балантар ва техника тактика боксёры профессионал бо балантар дар он ҷо агар ки защита сус бошад бой метиан агар ки защиташ сах бошад баланд мешавад техника тактическая подготовка боксёр
ёдовар мешавам ки ташкилоти шамо боксинг промоушنز ба ташкил ва баргузории шабҳои бокси ҳирфаӣ машғул аст. در این مسابقه هم مشتزنهای نوکار و هم غالبانی بسیار کراته شرکت می‌ورزند.
جانوب جزاز عشق تو دیگر حوثم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیونه سبیون، فریاد همی خواهم فریاد رسم نیست، فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم صبر ولی دست رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برارم، نفسم نیست. بیروی تو گلهای چمن خور شمارم، در گلشن وصل تو غم است خار و خسم نیست. هر شب به سر کوی تو آیم من بیده، باری سنم و نینت عشق تو بسم نیست، آری سنم و نینت عشق تو بسم نیست. در عشق نمیدانم درمان دل خیش، خواهم که کنم سر ولی از رسم نیست، خواهم که به شادی نفسی با تو برارم، از تنگ دلی جان و جای
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نام کتابی عبدالخلیل خالقزاده رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین حالا دانشگاه ملی داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان میرود و بیشتر همچون صاحب کار فعالیت میکند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحب کار همراه با سرمایه گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد میکند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیو مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سؤال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدفی اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرجی که سال 90 در کشور افتاد ما مجبور شدیم که قسم زیادی اعضای اویلامون را کوچانیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سری کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که به آدمان برساند که یک اشتباه خوردی آنها میتوند به یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که درباره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این توانت چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما. اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند. همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمی آرد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در آنجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت. تاجر این مثل زنبوری عسل است. زنبوری عسل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گلها را باردار می کند، هم عسل جمع می کند که بعدا جمعیت از اون فایده می بیند. یعنی کشتن زنبوری عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزدی گل ها نبردن، این نابود کردن زنبوری عسل است که بعدا نه گل یعنی که باردار می شود نه عسل پیدا می شود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارتی ما میتوند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبری کشورم در برامدهایشان گفتند که این تفتیش ها تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحبکارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخی این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین به اسم بطلیون 25 هم برگشتن به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود. خودسر هم بودن، بله. یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گروهان گرفته بودن، مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودن، چندین دوستانی ما فرزندانشون گروهان گرفته بودن. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گروهان گرفته بود. و
از کجا هون آمدن گروهان؟ از خانه تان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدن در تفتیش شد، دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدن. در تفتیش شد، اینا نشان دادن که اینها در دوام چند ماه از پسی او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول بود؟
او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام از ساعتی چند می آید، ساعتی چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود میخواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند، چه که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کفتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کفتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم، میشه قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتاد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراو گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزا همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه بابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه همزم به جانمون مستند را که در بدنمون مثلا حس بکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها رو گفتم، بعضی رو اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما را افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساسی همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اون خیلی کوتاه در آخر کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنند.
بله، واقعا دردناک است، درست میگه. یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این سالای جنگ. بله. خب مسئله دیگر، این باز برمیگردیم به مسئله تجارت و اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب در ادامه آن به این مسئله برمیگردید، ولی همین حالا که شما تجربه زیاد دارید، چه مسئله های مهمی هستن که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تویسان دیگر از کنترل بیرون شود. چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحب کاران و آدمان مسئول را واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتاب خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدوم بخش هستم به تجارت مشغول هستم؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می رود.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود با درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در صاحب پخته. صاحب پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تأمینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکنه، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد. پخته نرخ بزرگ جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله های به شخص خودتون نزدیکتر و خانوادتون، بعضی قصه‌ای که با این سلف ها شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمت اولش خیلی دوست می‌دارم. بله، شرابخوری. من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگید که پسرش عرق خورده است، فلان بوده است، بسمدان بوده است، بعد اساسشون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم اون کودک میده. بابو من خیلی دوست میداشتن، دایم دوستی میکردن. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد و فهمیدم که سبب قهرشان ودکا بود است، ولی اون زمان کودک نمی‌دونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالق‌زاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
بینندگان عزیز، تعالی تاجیکستان و جهان را از رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. شالوی گل خواجه هستم همراهتون. امروز 20 دکبر اطرافی این موضوع ها صحبت خواهیم داشت. ارچه ها و رمز های ایدونا در سال دومی پاندیمی کووید 19 سال نوی میلادی چگونه تجلیل می شود؟ 12 مادر پشت گهواره، خاطرات مادری اولین پنجگانیک در تاجیکستان که همین روزها یک ساله می شوند. و پناهجویان افغان می گویند در رو به اروپا آنها را بارها اذیت و غارت کردند. بعضی توانستند اشیای برایشان مهم را حفظ نمایند.
زمستان بود، جمپر تا نمه کیست تا نمه قسمی پس برین یا نه که دیگه پس نبین.
در تاجیکستان آمادگی ها بعد تجلیل سال نو میلادی با بازار گرمی ارچه و آرایش تحفه های پرجلوی سال نو شروع شد. ولی نه همه ساکنان برای جشن سال نو آمادگی گرفته و نگرانی های نیز از نرخ تحفه ها وجود دارد. با این حال، با فرق از یک سال پیش که با سبب جلوگیری از پنشوی بیماری کووید 19 مقامات تجلیل همه گونه چوره بینی ها را به مناسبت سال نو منع کرده بودند، امسال کوچه های دوشنبه فضای دیگر دارد. یوسفی و علیشر ظریفی گزارش میدهند.
با نزدیک شوی سال نو میلادی، خیابان‌های دوشنبه با رمزهای ایدونا آراسته گردیده، گشت و گذار ساکنان بیشتر به نظر می‌رسد. در این روزها بازار فروش تحفه‌های ایدونا گرم شده است و در خیابان مرکزی پایتخت دکان‌های مخصوص پیدا شدند.
او این سال بسیارتر است، برای که او سال نو نبود، این سال چه همه دسته سال نو خوش دسته برای ما آدم بسیار است. این باز چای سال نو است، نو شب‌های بوی بارتین. این که باز چای سال نو است.
با گونه مثال قیمت ارچه های سال نوی وابسته به حجم و آرایشات از 65 تا 1200 سومانی است. نرخی که به گفته ساکنان نه برای همه دسترس است. تاجران هم با استفاده از نزدیکشوی عید سال نوی میلادی به مال محصولاتشان تخفیف اعلان کردند. اما تا کجا ساکنان به این تخفیف ها باور دارند؟
70% نه، ممکن 30% 40% باوری هستند.
به نظر من نرخ را بالا میکنند با چی میکنن؟ 50% میکنن با همین نرخ خودش میفروشن، یا نرخ خودش دو کمتر پرونتر 20% 10%.
با فرق از سال گذشته، آرایش سال نوی در خیابان های دوشنبه بیشتر به نظر می رسد. در چند خیابان و میدانچه ها ارچه های بزرگی سال نوی گذاشته و اطراف آن با رمزهای ایدونا طراحی شده است. ولی حالا نیز با جشنگیری سال نوی میلادی نظری مختلف دارند.
پس بگم در خونه جشن نمیگیریم، در خونه و یودک جشن میگیریم. خونه در نوزی جشن میگیریم شما.
در خونه خطی امی اویله میشتیم و کسا جشن میگیریم. از یکی وقتی امی ستودنتی در خطی امی و جرا در امی دوشنبه جشن میگیریم.
در چند سال پیش تجلیل کردن یا نکردن جشن سال نوی میلادی در تاجیکستان بحث‌های تندی را به بار آورده بود. برخی از افراد مذهبی تجلیل آن را کفر می‌دانستند. کشته شدن یک جوان با لباس بابای برفی در شب تجلیل از سال نو به این بحث‌ها روغن ریخته بود. اما حالا این چنین بحث‌ها کمتر به نظر می‌رسند.
رو داریم به موضوعهای دیگر. بینندگان عزیز، در این فرصت برنامه همرو پوره از برنامه گپی آزاد رو میبینیم که این دفعه در برای جلب جوانان به صف نیروهای مسلح تاجیکستان و از جمله شیوه های غیر قانونی به مثل ابلاوه بود. مهمانان رادیو آزادی در برای مشکلات موجوده از جمله در فرودگاه و بردن جوانان به ارتش صحبت کردند.
یگان فرزند وزیر، رئیس یا صاحب منصبی را ندیدیم که ابلاغ شده باشد و یا به خدمت رفته باشد.
فرزندان خدمتجویان دولتی هم به خدمت رفته استودند و ما همین قایده نوی که از قبول شد موافق قانونی نو، اگر به مقامات قدرتی به کار داخل شدن خوان، باید که حتما خدمتی مهلت برای یعنی 12 یا 24 ماه را تمام کرده بعد به کار گرفته شوند.
سردار ریاستی کارهای داخلی سخت گین خودش را فرستاده بود، بعد یک رئیس حاضر در خود رم دیه همچون پسری خودش را هم فرستاده بود، دیرکتر مکتب. امیان را در خاطر دارم و میدانم که با شما همچون نمونه بیارم.
مثلا این گونه مثال های شما دارید که فرض کردیم نزدیکان پریزیدنت، خانواده پریزیدنت که زیاد در رسانه ها می نویسند دعوت شده باشند به ارمیا رفته باشند داوطلبانه، این گونه مثال ها می تونید بیارید؟
لیکن از اویلی پریزیدنت اگر معلومات هم نیست افسر.
یادرس میشوم برنامه گپی آزاد فردا ساعت 8 صبح به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب در وبسایت ozodi.org و صفحه ما در فیسبوک نشر میشود. پنجگانه که اولین سه دختر و دو پسر که سال پیش در همین شب روزها در تاجیکستان به دنیا آمدند حالا در نوی قبودیان در خانه والدان بزرگ میشوند. سران خانواده پنجگانه میگویند طفلان خود را با یاری خویش و تبار پرستاری میکنند و در این 12 ماه مشکلی ها را پشت سر کردند. همکاران ما به یادت طفلان رفتند و خاطرات مادری آنها را به نوار گرفتند.
فاطمه از پنج گونیک های می باشد که نظر به چهار نفر دیگر زیاد گریه می کند. این دفعه با دیدن خبرنگاران هراسید. حسن و حسین، فاطمه و زهرا و بی بی عایشه پنج گونیک های اولین در تاجیکستان روز 3 دکبر یک ساله شدند. مادری کودکان می گوید که پرستاری سخت بود. یک سال را با سیر کردن کودکان و پشتی همین گوه را گذرانیده است.
پنج تایر بونو کردن کم ترک لازمی بود. خیلی یک سوال خوب میتونم. همش یک وقت بیدون میشه. یک تش گیره کنه همش گیره میکنه. من هم میتونم. سر گوش نمیشه.
در پرستاری این کودکان خش و تبار کمک میکند. شبونه پدر و مادر یکی گوهره میجنباند دیگر شیری کودکان را میدهد.
خیلی مشکل بودن. خدا با هزار بار شکر گذاشتند که هم خیلی خونکی هم بود، بیتابی هم بود، بیماری هم بود. خودتون روزا دیده استادیم، کودکا خیلی خوبان روزی، سلامتشون نقص. توقت کردیم همه چیزوشا.
رحمان پدر پنجگونیک ها مهاجر بود. یک سال پیش پاندمی و حال پنجگونیک ها سبب شده است که آنها را همراه مادرش تنها گذارد.
من روزی راستی گپ مهاجر رفتن نمیتونم. برای که روزونت با شبانت بونی کردن در کار بچه ها با بونی کردن آدم ها یک من با اویلم از همیشه کور کرده ایستم و سیرانو نمیرست آقا کور کردم.
پنجگانیکا همراه پدر و مادر و خواهر و برادر بزرگشان همگی 9 نفر در این خانه زندگی میکنند. خانه ای که مقامات ناحیه قبادیان میگویند با خرج 235 هزار سومانی برای پنجگانیکا بنیاد شده است.
با دستگیری مقامات اجرای حکم عدالتی ناحیه و حکومت ولایت برای اونها خانه پنج حجرگی دارای تمام شرایط زیست و اشیای لازمی ساخته با همچون تحفه با این گویم که نوزادان با والدین اونها در منزل زیستی اونها تقدیم کرده شد.
پزشکان قبادیان پیش از تولد پنجگانیک ها در بطن دلنازه ممدو آنها را مشاهده کردند، ولی به خاطر شرایط بهتر زن را در شهر دوشنبه بروش قیصری کردند. تولد دوگانیک، سگانیک و حتی چهارگانیک در تاجیکستان ثبت شده است، ولی مقامات میگوید که در 30 سال اخیر بار اول در کشور پنجگانیک تولد شده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ولایت ختلان.
مردی نبود فیتوده رو پویز زدن. این مصره است که باوری دارم اکثرت شما بینندگان عزیز نه یک بار و دو بار شنیدید. اما توری از گزارشی نوبتی ما و از زبان پناهجویان افغان برمی آید، آنها را که مظلوم و دستنگرند در رو به سوی اروپا هر کجای راست آمد اذیت و غارت کردند.
پناهجویان افغان میگویند در راه به سربیا آنها را بارها غارت کردند. امینه محمدی تنها اسناد و بعضی اشیای برایش مهم را حفظ کرده است.
گوشواریم آوردیم و امرای لاکتم که گوشواریم بسیار برای مهم است. به خاطر یادگار پدرم است.
پدری امینه در افغانستان کشته شد.
خیلی چیزا امرای خود داشتیم به خاطر که به هر مرزی که می آمدیم باز ما رو پلیس ها که می گرفت کلش از پیش ما می گرفت.
پناهجوی دیگر سنا احمدی از خانه بلنگار گشتش مهمترین اشیا را با خود گرفته بود، ولی میگوید در راه همه را غارت کردند.
بعض سرحدات و لباسای ما را صندوق بیکای ما را گرفتند، پول ما را گرفتند. فقط دیگر میخواسته در بعض سرحد میخواستی را ما از پیشم بگیرند. ما بسیار دیگر پیشون نظر کردم خیره ای را برم بتین، یعنی پول ما هرچی میخواین بگیرین فقط تیره برم بتین. یونان بیشتر دیگر حتی این قدره که میگو بوتای تانا نایفون زمستان بود جمپر تانا همه چیز تانا همه قسمی پس برین یا نهی که دگه پس نوین بایگه اصلا من خانم بودم ندید که بایگه من چی هست لوازم از این کار داره نداره از پیشم گرفت در کسافات انداخته شد انشال اصلا نمیخواییم در بارایشون گرد بزن چون هیچ نمیخواییم دگه اصلا یک مثل یک خواب بد مثل یک خاطرات بد همیشه در زندگی آدم میمونه.
اردوگاه پناهجویان در منطقه کرانچای کنار شهر بلگراد مکانی بود و باشه تخمینا 400 اویله از افغانستان، سوریه، عراق و ممالک افریقا میباشد. محمود رسولی افغان هم غارت چیز و چارش را بیان میارد.
دیگه تا اینجا هم که آمدم فقط تنها چیزی که به من مانده یک دانه موبایل شکسته مانده و یک دانه قلب شکسته، تمام. دیگه هیچ چیز نمانده. دیگه تمام اسناد و مدارکایم داخلی است، عکسای فامیلیم داخلش است، عکسای خانوادیم داخلش است. یگان چیزایی که قیمتی بود که یادگاری بود مثلا از پدرم مانده بود برای خودم، مثل ساعت، انگشتر، چیزای مثلا خانومم طلا داشت، اونا درا ماند. دیگه متاسفانه اونا رو نمیتونم به خودم بگیرم یا به امید این نمیتونم باشم که اونا دوباره به من بر میگرده، نه.
کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به نشان همدلی با مهاجران یک معرکه خاص راه اندازی کرده است. هنرمندان سرب مشکل آنها را در صحنه نمایش می‌دهند. فعلا در 13 اردوگاه پناهجویان سربیا بیش از 4,500 نفر به سر می‌برند. اداره امور پناهندگان سربیا ابراز داشت است که هزارها مهاجر دیگر تلاش دارند که غیر قانونی به قلمرو اتحادیه اروپا عبور کنند.
احتمال می رود که در روسیه یک نوی زورآزمایی با نام کرجیتسو محبوب شود. این نمود ورزش با اون فرق می کند که رقیبان با هم در داخل ماشین گوشتین می گیرند. اگرچه از نگاه اول تصور کردن این صحنه مشکل است، ولی در اصل چنین سبقت امکان داشته است. تفصیلات در گزارشی همکاران ما.
روز شنبه 18 دکبر هواداران گوشتی اکخربا شاهد نخستین سبقت تاریخی شدند که سازمان دهندگان آن را مسابقه کرجیتسو و یا گوشتین در داخل ماشین می نامند. این سبقت در مسکو برگزار شد و بازی از دو دور عبارت بود. رقیبان با نوبت در کرسی راننده و یا مسافر نشسته با هم مبارزه می کنند. دمیتری سرگیف شرکت خود را در سبقت مذکور این گونه توضیح داد.
من میخواستم برای خودم چنین ماشین بخرم و در همین شکل آن را آزمایش کردم. برایم بی‌نهایت پسند آمد.
برگزار کننده سبقت ویکنتی میخیف گفت که گوشتگیران هنگام زورآزمایی میتوانند تجهیزات ماشین را استفاده برند. خود میخیف دارنده کمربند سیاه اید با جیو جیتسو میباشد.
استفاده کمربند ماشین نسبت بالا پوشی که معمولا استفاده میشود ثمرناک و قلای میباشد، زیرا تسمه ماشین را حتی وقتی بسته بودنش هم خیلی دراز یزانیدن ممکن است.
مربی و بلاگر لیانید گاتوفسکی که صاحب کمربند سیاه اید با جیو جیتسوی برزیلیگی هست میگوید که ورزش های عنعنوی بعضن به نوسازی احتیاج دارند.
برای نفری که در بالاست آسان تر است، زیرا در بین کرسی ها و زیر رول ماشین بعضی چقری ها موجود می باشد. در نتیجه کسی که در بالا قرار می گیرد پیوسته تیله می دهد. علاوه بر این در آنجا اکسیژن نمی رسد و وقتی شخص را با زانو و وزن خود زیر می کند، کسی که در پایین است برایش خیلی دشوار می شود.
درباره اعتراف بین المللی کسب کردن این نوع مبارزه و یا تشکیل شدن فدراسیون کرجیتسو، ظاهرا برای کامیاب شدن در آن باید بر رقیب و احساس ترس پیروز شد.
کارمندان میلیسه شهر دوشنبه سه جوان گمانبر با لاتو کوبید و دختری نابالغ در مرکز پایتخت را بازداشت کردند. به نقل مادر یک از جبریده ها، متهمان نصف روز دیروز به این دختران دسترازی نموده دشنام های قبیح دادند و زیر مشت و لغت گرفتند. گفته می شود به این جوانان سیمای دختران پسند نیامده است. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه می گوید جزئیات حادثه را بعد از تفتیش خبر خواهد داد. رادگون عزیز، در همین سونیه ها برنامه اخباری آزادی با پایان میرسد. تشکر شما که تو این لحظه ها با ما بودید. خبر گزارش های دیگر رو چون میشه میتونید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش های ویدیوی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته میشود. فردا من همه شما رو در برنامه سرخط رویدادها منتظر میمونم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.
Hi. از میشو خیمت رو بالا خیلی ارزان سر دو سه سامان
ارزان سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنیم
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی منظر انگیز نوروز شو خبرهای تازه تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در ولایت تیومن تاکسیرانی مهاجران کاری را منع کردند. فرمان در این زمینه را والی ولایت الکساندر مور امضا نموده است. طبق آن به شهروندان خارجی که با پتنت کار میکنند فعالیت در نقلیات مسافربری شهری و نزد شهری تاکسیرانی و اداره ماشین های بارکش اجازه داده نمیشود. با شرکت های نقلیاتی تا 1 مارس سال 2022 مهلت داده شده است که طبق طلبات نو عمل کنند. در 7 ماه امسال روند مهاجرت به این منطقه روسیه گسترش یافته، حدود 31000 نفر خارجیان به این ولایت آمدند. هفته پیش مقامات منطقه خنتی‌منسیسک هم تصمیم گرفت که از سال آینده تاکسیرانی مهاجران را منع کند. قانون هایی که فعالیت مهاجران را در این سالهای اخیر در روسیه بیشتر شدند. روز 19 دکبر در شهر کابل صدها افغانستانی برای گرفتن شناسنامه خارجی پشت در خدمات شناسنامه‌دهی رفتند. مقامداران طالبان وعده داده بودند که 19 دکبر خدمات شناسنامه‌دهی کارش را از سر می‌گیرد. از ماه آگوست زمانی که طالبان افغانستان را تحت تصرف درآوردند، مردم زیاد این کشور را ترک کرده است و شماری بزرگ شهروندان تلاش دارند برای سفر خارجی شناسنامه به دست آورند. ماه اکتبر طالبان تقدیم شناسنامه‌ها را آغاز نمود بودند ولی تجهیزات بیومتری از کار برآمد و تقدیم شناسنامه متوقف شد. کارشناسان تخمین میکنند که با بدتر شدن وضع بشری و اقتصادی افغانستان فرار مردم از این کشور زیاد میشود. وزیر امور خارجه پاکستان میگوید پیامد این بحران باعث فروپاشی اقتصاد در افغانستان، ازیت سراسری مردم، فرار افغان ها به خارج کشور، افزایش توندگرایی و تروریسم و ناآرامی به نظم و ثبات منطقه خواهد بود. در نشست اسلام آباد سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان افغان امیرخان متقی حضور داشت. همین گونه وضع افغانستان در مرکز توجه وزیران امور خارجه هندوستان و آسیای مرکزی بود که روز یکشنبه در شهر دهلی نو دایر شد. سوبرهمنیم جای شنکر ابراز داشت که جامعه جهانی باید راه‌های رسانیدن کمک به مردم افغانستان را پیدا کند. هندوستان رهبران 5 کشور آسیای مرکزی را برای شرکت در جشن روز جمهوری این کشور دعوت کرده است. هندوستان سعی دارد همکاریش را با ممالک سرشار از ذخیره‌های نفت و گاز و معدن‌های نادر آسیای مرکزی توسعه بخشد. فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستانی بدخشان شام 20 دکبر در یک مراجعتنامه ویدیویی از رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان خواستند حادثه‌های اخیر ولایت را در اجلاسیه نوبتی بررسی کند. مرگ گلبدین زیایف ساکن ناحیه رشت‌قلعه ولایت مختار کوهستانی بدخشان در روز 25 نوامبر باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خورغ شد و مقامات با جامعه شهروندی به موافقه رسیدند که این حادثه را عادلانه تفتیش میکنند ولی ظاهرا همکاری فعالان و مقامات به مشکل پیچیده است. فراموز ارگشف عضوی کمیسیه 44 که در این ویدیو از نام این گروه صحبت میکرد گفت در گردی همایی اخیری خروغ 17 نفر زخمی گشتند و 2 نفری آنها به هلاکت رسیدند.
در تظاهرات 17 نفر در نزد مقدسات ملت پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان از یک طرف نشان دولتی جمهوری تاجیکستان از طرف دیگر و مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی از تیر یراق آتشفشان کارمندان مقامات قدرتی زخمی شدند که 2 نفر از آنها به هلاکت رسیدند. عین زمان فقط مسئله جوابگری برای لطکوب کارمندان مقامات قدرتی برای مانده شده است و درباره 2 نفر کشته شده و 15 نفر شهروندان است. تیر زخمی شده سخن نیست.
قبلا مقامات گفته بودند که اعتراضگران سلاح کارمندان ملی سر و تصرف کرده بودند و از طریق آن میخواستند حمله کنند. تنها در این حالت به گفته آنها به سوی این افراد تیر پرانده شده است. رستم امام‌علی پسری امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه و همزمان رئیس مجلس ملی است که در کشور نفری دوم حساب می‌شود. از روی صلاحیت ها نیز رستم امام‌علی دخالت به حل مشکلی های پیچیده را دارد. ظاهراً با همین دلیل فعالان به او مراجعه کردند تا در تحقیق عادلانه حادثه خروخ کمک رساند. پنج زاده تاجیکستان در فروش مواد مخدر در حجم مخصوصا کلان متهم می شوند. طبق اطلاع دادستان کلی روسیه، پرونده بازداشت شده ها را که در معاملات غیر قانونی هروئین گمان برند، دادگاه ولایت مسکو بررسی می کند. فروش توسط مخفیگاه ها در ولایت های گوناگون روسیه از جمله در شهر و ولایت مسکو و کشوری ستاورپول به راه مانده شده بود. در جریان عملیات تفتیشاتی کارمندان پلیس از این افراد بیش از 34 کیلو هروئین دریافت و مصادره کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جسد گلبدین زیابکوف ساکن ناحیه راشتقلعه ولایت بدخشان را که روز 25 نوامبر هنگام عملیات مقامات انتظامی کشته شد، برای تشخیص دوباره از گور بیرون کردند. پیوندانش به رادیو آزادی نقل کردند که کارشناسان سعودی طبی برایشان گفتند احتمال در جسد دو تیر باقی مانده است و آن را برای سنجش باید بیرون آورند. مرگ گلبدین زیابکوف در روز 25 نوامبر باعث اعتراض 4 روزه ساکنان در خاروخ شد و مقامات با جامعه شهروندی به موافقه رسیدند که این حادثه را عادلانه تفتیش کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. انتظار زیابکوف، برادر گلبدین زیابکوف، در صحبت با رادیو آزادی گفت جسد را روز 11 دسامبر بیرون کردند و افزود که به خاطر تفتیش عادلانه پرونده به بیرون کردن جسد رضایت دادند. به گفته او در این تشخیص معلوم شده است که یک تیر در کمر او زده شده است و از دلش بیرون شده است. آنها چی یافتند و به چی نتیجه رسیدند؟ حالا تا آخری تفتیشات باید انتظار شویم. هنگام بیرون کردن جسد نماینده جامعه شهروندی همراه آنها بود، گفته او. پس از ختم اعتراض در روز 28 نوامبر 44 نفر فعالان جمعیتی به حیث نماینده اعتراضگران انتخاب شدند تا با مقامات همکاری کنند. آنها روز 19 دسامبر در یک جلسه خود از رفت تفتیشات اظهار نارضایتی کردند. در جلسه آخر فعالان جمعیتی تصمیم گرفتند که بر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مراجعه کنند. خوجمری پیرنظرف، مسئول دفتر مطبوعات جامعه شهروندی، روز 19 دسامبر به رادیو صدی گفت در جلسه تصمیم گرفته شد که در یک نوار ویدیویی اعضای جامعه شهروندی بر رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی مراجعه نموده، به حرکتی مقامات تفتیشاتی به حادثه راشقلعه و خاروخ را ذکر کنند.
مثلا همین که شفافیت که همین کورا کشی کرد، بعد انا هم خیلی کوری که بیز از اون چیم کشتور نخوشی از اون روح ندود که او دمون خیلی مایل ده ها جاب کردن اومدن ده مایلون خلقی که بیز از اون بیز اون چیز خیلی سنگ زنن با شما دارید که او همون کوایت کش آوردن همی شید دارید که دارید شاشکاوی گازاوی شاشکاو میزنید.
مقامات تفتیشاتی شروع از دادستانی کل و وزارت کارهای داخلی در رابطه با ناراضگی جامعه شهروندی که چند روز پیش در رسانه ها نشر شد تا هنوز پاسخ ندادند. جامعه شهروندی همچنین از مقامات میخوان معلوم کنند که چرا در اعتراض روزهای 25-28 نوامبر سلاح استفاده شده است. قبلا مقامات گفته بودند که اعتراضگران سلاح کارمندان ملیسه را تصرف کرده بودند و از طریق آنها میخواستند حمله کنند. تنها در این حالت، به گفته آنها، به سوی این افراد تیر پرانده شده است. قبلا خبرگزاری از اپیلوس با نقل از یک عضو جامعه شهروندی گفته بود که آنها موقتا همکاری را با مقامات تفتیشاتی قطع کردند، ولی خوجمری پیرنظرف، سخنگوی نمایندگان جامعه شهروندی، گفت فعالیتش را قطع نکردند بلکه همیشه آماده همکاری هستند تا واقعیت روشن شود. او افزود مقامات وعده های خود را مثل دسترس شدن اینترنت به ساکنان ولایت اجرا نکردند و در مسئله تفتیش مرگ گلبدین نیز جدی برخورد نمی کنند. اعتراض ساکنان در شهر خاروخ روز 25 نوامبر شروع شده، بعد آنکه حکومت بدخشان شرط های فعالان جامعه شهروندی را پذیرفت، 28 نوامبر به پایان رسید. ناراضیان طلب داشتند که عاملان مرگ گلبدین زیابکوف بازداشت و مجازات شده اینترنت دوباره دسترس کرد و اعتراضگران تعقیب نشوند. مقامات رسما این شرط ها را اعلان نکردند، ولی در اعلامیه گفتند هر کسی در تظاهرات اشتراک کرده اما جنایت صادر نکرده است از جوابگری آزاد خواهد شد. ولی ساکنان میگویند هنوز دسترسی به اینترنت درست به راه مانده نشده است.
نیام با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیام در آقی حال جهان، من دیگر مغزو نیام با خنده های غمیان، جان من چشمی محبت که به عشق و هوس بذاری جانم، مرا بشناس با چشمی محبت، مکن نزدی دروغ کدل زبانم، مکن نزدی دروغ کدل زبانم، که به عشق و هوس بذاری جانم.
کشورهای اسلامی با تأسیس صندوق کمک به مردم افغانستان موافقت کردند، ولی درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان تصمیم نگرفتند. روز 19 دکبر در شهر اسلام آباد پاکستان نشست وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی برگزار شد. موضوع محوری رسانیدن کمک به افغانستان بود. تفصیلات را من محمد وفاری زاده ارائه میکنم. در حالی که میلیون ها شهروند افغانستان با گرسنگی و سرمای سخت زمستان روبرو هستند، این کشورها عهده‌دار شدند که صندوق برای کمک های بشردوستانه به این کشور تأسیس دهند. زنگ خطر درباره شرایط افغانستان از مدت ها پیش به صدا درآمده بود، اما جامعه جهانی واکنش مناسبی در این رابطه نشان نداده است. سبب اساسی بی‌توجهی کشورهای غربی برای کمک این حکومت طالبان است که تابستان امسال قدرت را در کابل به دست گرفت. عمران خان نخست وزیر پاکستان در همایش وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در اسلام آباد گفت اگر یک اقدام فوری صورت نگیرد افغانستان با خرج و مرج فرو خواهد رفت. صندوقی که شاه محمود قریشی وزیر کارهای خارجی پاکستان خبری آن را اعلان کرد با حمایت بانک رشد اسلامی تأسیس خواهد شد. هنوز معلوم نیست که چه مقدار پول برای حمایت افغانستان جمع خواهد شد. در همین حال در این نشست حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشد. طبق گزارش ها امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی طالبان در این اجلاسیه گفت که حکومت او صلح و امنیت را در افغانستان برقرار کرد و تلاش های زیاده برای رفع نگرانی ها در رابطه به حقوق بشر و حقوق زنان انجام داده است. وی اظهار داشت همه باید اندیشه کنند که در حاشیه قرار دادن افغانستان به نفع هیچ کسی نیست. بنابراین ضروری است که همه هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی به افغانستان کمک کنند. مقامات طالبان پیش از این خواستار کمک های بین المللی برای بازسازی اقتصادی در همشکسته افغانستان و تامین غذای بیش از 1 میلیون اهالی این کشور شدند که خطر گرسنگی آنها را تهدید می کند. برخی کشورها و سازمان های خیریه فرستادن کمک به افغانستان را آغاز کردند، اما از آن سبب که نظام بانکی این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد وضع را پیچیده تر کرده است.